came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستان و عزیزانی که در این سفر سه شب و سه روزه کروز انسنادا با ما بودن، مخصوصا بیش از 150 نفری که برای اولین بار بود که فرصت و امکان دیدارشون و یا حضورشون رو در کروز داشتیم و به دلیل لطف و محبت و خوبیاشون بدون هیچ موضوع و مسئله و مشکلی همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و از اونها و کامرشال تراول سپاس گذارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من فکر می‌کنم خدمت شما در رابطه با یک رابطه‌ای که من با یه آقایی بودم برای یک مدتی، بعد یعنی هنوزم احساس معلوم نیست به چه صورتی باشه، برای مدت طولانی نزدیک 7 سال. بعد من 7 سال پیشم جدا شدم، یه جدایی داشتم با دو تا بچه. بچه هم یکیشون 19 سالشه، یکی 17 سال، یکی 16. بعد این آقا هم یه دختر 19 ساله دارن ولی اصلا هیچ رابطه باشون ندارن.
ببخشید، شما دو تا بچه دارید یا سه تا؟ من نفهمیدم.
دو تا آقای
دکتر. 19 و چند؟
19 و 16.
بعد به من بفهم چه مدتیست شما با ایشون گفتید رابطه داری؟
7 سال.
اون وقت چه مدتیست جدا شدی؟
همون 7 سال و نیم.
خب آدم اگر 7 سال جدا در 12 سال 13 سال با یکی زندگی کرده، بلاسه از اون رابطه در میاد میره توی رابطه دیگه، اونم با دو تا بچه؟
البته رابطه همون خیلی رابطه ای نبود که بچه ها از این رابطه خبر داشته باشن. بعد خیلی به صورت پنهانی بود و بعد دیگه این آقا یه مدتی کار داشت، بعد کارشو از دست داشت، 5 سال بدون کار بود. بعد من از اون جهادم توی شهر دیگه زندگی میکردم، ایشونم اومد بعد از 3 سال تو شهری که من بودم. بعد مشکلات، یه سری مشکل داشت، مشکل مشروب خوردن و مشکل قمار داشت که علت اصلی این که کارشو از دست دادن به خاطر همون بود. بعد دیگه چیزی بود که خب من مخالف بودم و خیلی نمیخواستم که ادامه بدم با بتره باش. بعد گفت من دارم درست میشم و بعد رفت توی ایالتی دیگه فرستادنش که ترس بکنه مسئله قمارش و مشروبش و اینا رو. بعد گفتی که من یه آدم نو شدم ولی تو اون شهر جدیدی که دارستی منم میام. بعد دیگه اومد برای خودش جایی گرفته بود و جایی دولتی گرفته بود و ولی کار نمی کرد. میگم به قدرت 5 سال کار نمی کرد تا اینکه ماه گذشته یه کاری در حدی که تخصص خودش هست بهش دادم با درآمد خیلی خوب. بعد توی اون مدت 7 سال خیلی ما بالا و پایین داشتیم که بعد من مثلا دلم نمیخواد باش صحبت کنم. این دیگه واشاغانه هی زنگ میزد و هی چیز میکرد که ادامه بدیم این رابطه رو، من بخواهی میکرد فلان میکرد، همش امید میکرد. ولی از الان از موقع که رفته سر کار این کار جدیدشو گرفته اصلا خیلی عوض شده و بعد من مثلا دردوری داده بود که من کمک میکنم خیلی چیزا درست میشه تو شرایطی که تو هستی اینا، ولی الان اصلا یه آدم دیگه ای شده فکر میکنم. همش مثلا قبلا هم به من میگفت همش تو احتیاج به کمک داری، تو باید بری روانشناس رو ببینی، تو باید مثلا روانپزشک رو ببینی، تو باید تحت دارودرمانی باشی. بعد خیلی اتهامات مختلف میزد و اینا. بعد الان هم همینو میگی، میگه که من از این رابطه خسته شدم و دیگه نمیخوام. بعد یکی از علتهای اصلی اختلاف اینه که میخواد مو بکنه بیاد تو جایی که من زندگی میکنم، تو خونه که هستم، که بعد من مخالفم با این جریان، مخالف بودم چون نمیتونستم مطمئن نبودم که چجوری میشه رابطهش با بچه ها چجوری میشه، اصلا خیلی حراس داشتم از این مسئله. ولی پسرم الان رفته کالج، دوره 2 ساله داره میبینه، از من دوره، 1 ساعت با ما دوره. بعد دیگه اصلا خیلی به من خیلی چیز میکنه، میگه که تو پاکه میخوایی، تو اصلا نمیدونی که چجوری با بچه ها رفتار کنی، از بچه ها تو بلد نبودی تربیت کنی، دیگه الان وقتشه که اینا بدونن که مثلا مادرشون تو این رابطه است. خیلی دیگه آخر به یکی رسیدی که حالت شدی که اون دیگه نمیخواد دیگه باشه و کشیده کنار. بعد این مسئله خیلی به من اثر گذاشته.
شما واقعا حالتون خوبه؟ شما یک کسی با شما اینجوری رفتار کرده، خودش به دخترش اصلا کاری نداره، بعدم بیکار بوده، بعد حالا به شما میگه شما با چگونه با بچه هاتون رفتار کنید، بعد به این دلیل که شما اونا رو احتمالا کنار بذارید، ایشون رو بچسبید، بعد ایشون حالا به اینجا رسیدی که میخواد بره و شما ناراحتید. ناراحت از دست دادن چی هستید عزیز؟
خب آقای دکتر، بالاخره منم 7 سال بالاخره یه رابطه بودی که بالاخره از نظر احساسی درگیر شدم.
چجوری از نظر احساسی به چه مناسبت با یه آدم اینجوری شما درگیر شدی؟
آخه شما نمیدونی که چقدر به من مثلا از هر جهت تو هر رابطه‌ای به من کمک میکرد، هر چیزی که بود مثلا هر چیز خراب میشد میومد، هر مسئله هر
شما چقدر خونتون خرابی داشت که ایشون میامد چه چیز خونه شما یا فامیل محترمتون درست میکرد؟ چی میگید عزیز؟
خب خیلی چیزا خراب میشد. من به خاطر بیزنسی که داشتم، این خودم تو خونه داشتم، خب بالاخره حالا بجز اونا، ولی اونا شایدن به قول شما بهانه بود، ولی میگم که اصلا اینقدر برام این مسئله سخته.
من راجب سختی شرط نمیذارم سر کارم، برای که سختیش برای که حال شما خوب نیست، سختیش برای این که اصلا رفتار شما واقع بینانه و عاقلانه نیست، سختیش به اون دلیل. ولی من فهمیدم ایشون برای شما چی داشت. شما این توصیفا رو از ایشون کردی که خبری نبوده، یه آدمی که بیکاره سال تازه هم آخر کارم حالا یه کار پیدا کرده بخش دولتی، بعدم به شما میگه من به تو میگم چجوری باید زندگی کنی. بعدم حالا اونه که
دولتی هم نیست، البته وقتی دولتی هم نیست کارش هم خیلی کار خوبیه، ولی میگم مثلا از وقتی که این سر کار رفت اینا، مثلا یه آدم دیگه شده، خیلی بی‌محلی و همش مثلا 2-7 سال تا فعلا همش حالت قهر بوده و بعد اتهاماتی به من میزنه که تو مریض روانی هستی، تو حتما باید بری دارودرمانی بکنی. خیلی من خب خیلی ناراحت میشم از اینکه سر اینقدر به من این مسائل رو هی میگه که من اصلا یه موقع باور میکنم که واقعا
از... نه شما من بگید از کی این حرفا رو به شما میزن؟
از دیگه وقتی که خودش بیکار بود و بعد این یه جای زندگی میکرد که
خاله ممکنه من بگید یه آدمی که این همه مدت به شما گفت شما بیمار روانی هستید شما ازش ایشون خوشتون میامده بعد برای که میمده مثلا
آقای دکتر تنها به خاطر چیزش همین یه ظاهر خوشی داشت و یعنی ظاهر زیبایی داشت و بعد زبون خیلی خوشی و
زبون خیلی خوشی کرده. زبون خیلی خوشی که دائما از شما انتقاد میکردن گفته دیوونه ای؟
بله خب من بود در جای دیگه هم خب مثلا تعریف های دیگه میکرد ولی اواخر چون خودش تحت داروهای چیز بود دارو درمانی میکرد و اینا بهش دوا داده بودن بعد با یه سر یه جایی گذاشته بودنش که با کسایی که از نظر روانی مشکل داشتن اونجا بهش یه اتاق داده بودن توی یه خونه‌ای که مال همین کسایی بود که من فکر میکنم بیشتر خودشون شرایطشون طوری بود من های مریض روانی فکر کرد که من مریضم بعد یه سری هم به خاطر درد پشتش قرصای واکدین استفاده میکرد من نمیدونم حالا اثرات اون بود حالت اعتیاد آورد به اونم خیلی وابسته شده به اون قرصا
نه اسم اون اعتیاد سرگاه خانم
جانا اعتیاد داره
خب معلومه داره شما دلتون میخواد شما از ظاهر و زیبایی بس و رابطه جنسیشون راضی بودید فکر همیشه خوب است و درست بعدم به شما که میگفته حالتون خوب نیست اذیت نشید تنها حرف خوبی که راجع به ایشون زدید قضاوت نظرشون راجع به شما سو معلوم حالتون خوب نیست شما اصلا این طریقه برخورد با جهان واقعیت نیست عزیز که شما یه آدمی رو این چنین هست بدم حالا از رفتنش که احتمالاً چیزی هم نداشته و حالا هم که به علاوه انتخاب دو طرفه است ایشون به هر حال در زندگی قبلیش هم نوع رابطه‌ای که معموله رو نپذیرفته به طوری که شما گفتید از دخترش خبری نداره کاری بهش نداره حالا شما از ایشون انتظار محبت برای خودتون و بچه‌هاتون داشتید برای شما دو تا بچه دارید چگونه میتونید همچه آدمی رو تو زندگیتون راه بدید حداقل اگر به بچه ها کمکی نمی کنید آسیب که نمی تونید بزنید بعدم ایشون
بله بعد بچه های پدر من هم اصلا نیستن پدرشون نیست همش با من بودن من خودم بزرگشون کردم بعد الان پسرم رفته کالج و بعدم خرجای اونا رو همین من خودم میدم یعنی از نظر مالی خودم خیلی زیر فشارم بعد همین میگم دلیلی که هیچ موقع نخواستم که اصلا بیارمش داخل خانواده چون میدونستم که آدمی نیست بعد خیلی تهاجمی و درگیر میشه ترسیدم با پسرم درگیر بشه بعد اصلا نمیدونستم چه جوری میشه میخواستم پسرم بحثشو به خونه ناراحت نشه
حال شما ایشونی که معتقد تهاجمی هستن درگیر میشه شما نگران حتی برخورد پسرتون با او بودید من به من بفرمایید غیر از ظاهرش که شما اشاره کردید سه چهار تا چیز خوبه ایشون که در تضاد نبود نه اینکه با شما اون حرفا رو میزد اونجوری با شما برخورد میکرد میگه مهربونم بود ضمن هم هی میامده مثلا شیر آبتون رو درست میکرده ممکنه من بفرمایید سه چهار تا چیز خوبه ایشون چی بود یا هنوز چی هست حالا قبل نه من چی الان چی هست
همین خوبش اینه که خیلی چیزی که خیلی من مثلا بهش جذب شده بودم به خاطر تمیزیش بود چون با شوهر قبلا خیلی مشکل داشتم از نظافت سن رعایت نمی‌کرد این خیلی آدم تمیز و از بهداشت فردی خیلی خوب بود بعد حالا نمیدونم شاید کرینگ شما قبول ندید به نظر من خیلی کرینگ بود خیلی هر مشکلی بود میدونید بعد جوش میشد حساب کرد یعنی
شما
اونجا بود برای آدم
برای چه جور کارهای شما رویشون حساب کردید مالی که نمی کردید احساسی و عاطفی که نمی کردید این
که صحبت که مثلا همین اگه مشکلی داشتم از رجوع هم صحبت بکنم همیشه هم بود بشنوه گوش خیلی شنوایی داشت بعد کمکی می کرد به من نه که بگم کمک مالی یا این که مثلا همون درست کردم تعمیرات خونه اینا ولی خب میگم مثلا مهربونیش آدم خیلی مهربون و دلسوزی تو حالا مگر چیزی رو بهش مثلا میگفتیم که انجام بده تا بده اون کارو تا آخر انجام نمیداد ولی نکرد
بسیار خوب برحال حالا ایشون میخوان با شما بمونن یا میخوان برن
ولی الان جای رسیده که ما قبلا یه روانشناس هم میرفتیم مال همون ارتش که خودش قبلا توش بود، بعد اونو ول کردیم و بعد دوباره من پیشنهاد داشتم برای که اینطوری کردیم، میگفتش که من گفتم بیا ببین، بعد قبول کرده، حالا یه وقتی گرفته ولی همطوری ناپدید شده دیگه، اصلا انگار که دیگه مثلا دیگه نمیخواد باشه، یعنی کسی که اونقدر ادعا میکرد که دوست داره و اونقدر خوشش میاد، یه دفعه اصلا اون رفتارش برای من خیلی متعجب کننده است که چطور شد که اینطوری شد.
حالا شما واقع بین نیستید عزیزم، بر اساس حرفایی که راجبه ارتباط ایشون با فرزندشون و بیکاریشون و مواد مخدر و اینا زدید، از تو شما یه چیزی در آوردید برای من بسیار جالبه. شما برای خودتون یه چیزایی میسازید و یا چون شوهر سابقتون بهداشت فردی و شخصیش رو رعایت نمیکرده، یادمی که مثلا ای بسا به دلایلی روزی دو دفعه مثلا دوش میگرفته تمیز بوده، به نظر شما این دیگه یه شاهکاری که باید مثلا بهش علاقه من شد. حرفاتون خیلی کودکان است عزیز و به همین جهت هست که بله و تو رابطه اگر یکی نخواد که دیگری نمیتونه به ضرور رو وادار کنه که بخواد، خب رفته که رفته، خبری هم نبوده عزیز. شما برای خودتون یه چیزی دلتون خواسته بسازید، خودتون رو گول بزن و امیدوار بشید به یه چیز بهتری که از این خوب در میاد، که به نظر من نمیخوام بگم شما و ایشون خوبید، میخوام بگم رابطه خوب نبود. چیزی هم توش
مثلا آقای دکتر یه چیزایی که مثلا به من گفت، حالا در کنارش میگم خوب شنونده خوبی بود، این بود این بود، ولی خب به خاطر ظاهر خیلی خوبی داشت که بعدم خیلی جیم میرفت و ورزش میکرد و خیلی مثلا چه میدونم خیلی ظاهر خوشی به هم زده بود، همیشه یه من میگفت آره همه خوشی مرده من هنو نمیدونم یه عالمه قدم بس من قدیش میشن و فلان، و خیلی مثلا این مسئله خیلی من ناراحت میکرد که چطور ممکنه یه نفر یه مثلا یه کسی که ادعاش اینه که میگه دوستش داره این حرفو بزنه، حرف از این بزنه که خیلی خاطرخواه داره و براش
کش مرده. خب برای که اگر یه آدمی اون برش باشه که ذره حالش خوب نباشه، فکر میکنه یه چیز فوق‌العاده خوبی پیدا شده از دستش نده، و فکر برم شما هم بودی افهم برای ایشون کار میکرده، ای برای شما کار نمیکرده، شما هم دلتون میخواسته این جایزه رو شما ببرید دیگه، ولی خب حالا مثل که جایزه خودش را افتاده میخواد بره. به نظر من نگران این وضعیت نباشید، حالا که میدید روانشناس برید دکتر روانشناستون ببینید نظر ایشون چیه، ولی من فکر نمی کنم که خبری بوده که حالا شما احساس خطری میکنید. به هر حال
آقای دکتر ما قراره ازدواج مثلا گذاشتیم برای دو ماه دیگه، حالا نمیدونم اصلا به نظر شما آیا سرسری که من هستم، اصلا من نمیدونم مسئله روحی پسرم چجوری میشه، البته میگم از خونه الان بیرونه ولی ویکندا میاد، چجوری مثلا شما فکر کنی که بچه ها در این سن
با... ازدواجی در کار نیست عزیز من، شما تو این سن و سال و دیگه با این نوع رابطه با... عزیز شما باز نگاه کنید، یادم معتاد، یادم بیکار، حالا یه کاری پیدا کرده شش ماه دیگه احتمال داره از دست بده، ازدواج بده چی؟ بعد شما فکر کنید ایشون مال خودتون خواهید کرد.
شما دیگه مثلا من بهش گفتم اگه آخه چون اصرار داشت از اونجا قرار بود که دیگه جوابش بکنن از اون خونه‌ای که بود اتاقی که بود بیاد بیرون، همش اصرار داشت که بیاد اینجا، بعد من خب برام سخت بود که با اون بچه‌ها و اینا همینطوری بیاد، بعد گفتم که پس حالتی چیز رسمی داشته باشه و اینا، بعد قبول کرد، بعد که دیگه این کارو حالا پیدا کردی دیگه مثلا همه چی عوض شده. بعد یه شب هم مثلا ماشین نداشت، بعد ماشین گرفت، بعد من با شما گرفتم نبود، بعد اونجایی که زندگی میکرد دیدم که ماشینش نبود.
حالا شما لطفاً به بیبی سیتریتون برسید، بی خودی هم این فکرار نکنید، مواظب خودتون باشید عزیز، نه این رابطه چیز نیست، ازدواج هم کار دستون میده، دوتا بچه هم از پا در میارید، بی خودی از این حرفای عجیب و غریب هم نست، به هر حال مواظب خودتون باشید، خوش آشان با تون،
خیلی ممنونم،
خدا نگهدار. چند پیام با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد
با سلام و آرزوی سلامتی شما من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته‌ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان 1-866-570-70 mesriani.com
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در کلگری هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در شیکاگو، ببخشید در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و یکشنبه 24 در تورنتو. بنابراین اگر مایل هستید از این کنفرانس ها در شهر خودتون با خبر بشید، لطفاً با وبسایت من holakui.com سری بزنید که هم موضوع کنفرانس ها، ساعت کنفرانس ها و آدرس محل کنفرانس رو در اختیارتون خواهند گذاشت. و ضمن اگر در امریکا هستید از طریق kodum.com میتونید کارت ورودی رو دریافت کنید. در خصوص کانادا میتونید با دفتر من یا وبسایت من تماس بگیرید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم در اروپا، از روم و دیدار از سه کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا. در پنج بندر به اصطلاح پهلو خواهیم گرفت از شنبه 13 تا شنبه 20 ماه جون. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید یا با 1-818 اگر خارج از امریکا هستید 883-8100. ضمناً به خاطر این سفر است که فرصتی پیدا میکنم بعد از سفر یک روز در روم خواهم بود، برنامه خواهم داشت، همون شنبه، یک شنبهش در دوسلدورف، دو شنبه در گوتنبرگ، سه شنبه و چهار شنبه در استکهلم، پنج شنبه یه شهری در نروژ که متأسفانه اسمش رو بلد نیستم، جمعه در نروژ در پایتخت اسلو خواهم بود و شنبه یک شنبه در لندن. یعنی از 20 شروع میشن تا 27 که و 28 که در لندن خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو میتونید باز از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من یک سال و حدودا نیمه که ازدواج کردم خارج از ایران هستیم. بعد خصوصات اخلاقی همسر
بذارید من بگم کجا هستید هر نصب کنید کجا هستید اگه میخواید بگید. بذارید من چه مدتی است خارج از ایرانید؟
دقیقا همین یک سال و نیم که ازدواج کردم.
شما در کجا ازدواج کردید عزیز؟
الان آمریکا هستم.
من میدونم قبلا ازدواج در کجا کردید؟ کجا شما دو نفر در ایران با هم آشنا شدید با هم ازدواج کردید؟ یک سال نیم است که اومدید؟
نه ایشون اینجا بودن ولی ما در تماس با هم بودیم.
بنابراین ایشان که اینجا بودن آمدند و شما ایشون رو شکار کردید یا ایشون شما رو شکار کردن؟
توی ایران ما هم دیگر رو دیدیم. اوکی. بعد کار ایشان درست شد و اومدن خارج از یعنی آمریکا اومدن و بعد از چند سال هم که با هم و هر حال شرط استعداد که پیدا کردن با هم ازدواج کردیم و هم اومدیم.
نه سر کن. چه مدتی پس هم دیگر رو میشناسید و یا با هم دوستید؟
میشه گفت 5 سال.
بنابراین 5 سال قبل یا بیشتر از 6.5 سال قبل شما ایشون رو دید. ایشون بعد از یه مدتی که با شما بودن آمدن امریکا، بعد از اون برگشتن ایران و با هم ازدواج کردید و حالا آمدید به امریکا.
بله.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 28 سالمه، ایشون 33 سال.
اوکی. شما در ایران چی خونده بودی؟ چه میکردید؟
من لیسانس اقتصاد دارم و کار میکردم. ایشون دیپلم داشتن و کار آزاد انجام میدادم.
اوکی. آیا در وقت ازدواج هر دو طرف خانواده ها با این کار موافق بودن؟
بله بله.
خود شما فکر میکردید ازدواج درستیست؟ هر دو مطمئن مطمئن بودی؟
خب من یه ذره به خاطر اینکه حالا از خانواده‌ام دور می‌شدم چون خیلی وابسته بودم به مخصوصا مادرم، یه ذره اونجا بود که برام یه ذره قابل قبول نبود ولی از بابت مسائل دیگه فقط دوریش بود که یه ذره اذیتم می‌کرد ولی مسائل دیگه رو تقریبا مطمئن بودم.
خود شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 3 تا خواهریم، من آخری هستم.
اون دو تا ازدواج کردن یا نه؟
یه بزرگ بله ولی وسطی هم آخر.
اون دوتا سنشون از شما چقدر بیشتر عزیز؟
هر کدوم 7 سال اختلاف داریم، یعنی من با خواهر اولم 14 سال و خواهر وسطیم 7 سال.
یعنی خواهر دوم شما الان 35 سالشون ازدواج نکرده؟
بله.
اوکی. ایشون تنها اینجا بودن همسرتون یا با خانوادهشون اینجا بوده؟
نه آشنا دارن با عموشون یعنی بودن ولی خانوادهش مثل پدر مادرشون همه ایران بودن، تنها عموشون اینجا دارن.
ایشون در این مدت 5 سال یا شاید 5 سال قبل از ازدواج شما که اینجا بودن با کسی هم در ارتباط بودن یا اینکه همچنان در ارتباط ذهنی با شما؟
نه خیلی در ارتباط نبودن، یعنی همه هم همینو به من میگن ولی حالا من دیگه نمیدونم که.
یعنی شما در ایران بودی؟
حالا
نه سب کنین، شما در ایران بودید، ایشون 5 سال در امریکا بوده، با هیچ دختری ارتباطی نداشت؟
نه اینطوری به من گفتن و از اطرافیاشون هم شنیدن، حالا شاید دائمی نبوده، موقت بوده، اونو دیگه نمیدونم.
نه دائمی موقت مقصودتون چه؟
مثلا ممکنه نمیدونم اینجا خیلی معمول هستش، حالا یه شب میرن بار با هم آشنا میشن و رابطه به همون یک شب ختم میشه.
نه یعنی وان نایت استند رو شما فکر کنین شاید ایشون داشتن؟
من با از هیچ کدومش مطمئن نیستم، نه مطمئنم که نداشته، نه مطمئنم که داشته. نمیشه.
خود ایشون چه ادعایی میکنه؟
بله.
خود ایشون چه نظری داره؟
ایشون میگن نبوده.
یعنی یه پسر دختری در ایران با هم آشنا شدن، پسر پا میشه میاد امریکا، 5 سال اینجا میگرده و با اون دختر خانم تو ایرانه و به خاطر او با کسی رابطه نشه. آره سوال من اینه، خب چرا شما دوتا که اینقدر به هم علاقه من بودید که ایشون روی همه چیز خط میکشه با هم ازدواج نکردید؟
ازدواج کردیم الان.
نه الان کردید ولی مثلا 4-6 سال قبل چرا نکردید؟ 5 سال قبل.
به خاطر اینکه شرایط مالی ایشون اجازه رو به ما نمیداد و خانواده‌شون هم توی اون زمان موافق نبودن.
چرا؟
ایشون بره شرط کاریش و مالیش بهتر بشه بعد با هم ازدواج کنیم.
ایشون الان چه میکنن عزیز؟
ایشون با همون عموشون کار میکنن، کار آزاد انجام میدن.
چه جور کاری هست؟
سالم الان میتونم بپرسم؟
آره بفرمی.
ایشون همسر من خیلی به خاطر حرمت نفس پایینی که داره خیلی تو رو دعواشه همیشه قرار میگیره و اینجوری که من شناختمش هیچ وقت خودش نفر اول نبوده، حالا تا زمانی که مجرد بوده برش هم حالا که متأهل شده خب طبیعتا احساس میکنم منم نفر اول خیلی موقع نمیتونه بذاره.
بشه ازتون خواهش کنم یه کمی صداتون ضعیفه، اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ولی قبل از اون من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هستن؟
ایشون بچه اولن، یه خواهر و یه برادر خودشون کوچکتر دارن.
اونا هم اینجا نیستن، ایرانه؟
نه بله بله.
اوکی خب چه خبر است بینتون عزیز الان، حالا به خاطر حرمت نفس ایشون؟
بله.
چه خبر است؟
با همون عموشون کار میکنن و با توجه به حرمت نفس پایینی که دارن و همیشه دیگران به اولویت زندگیشون قرار دادن، حالا هم که ازدواج کردن طبیعتا یه جاهایی خواسته نخواسته این دامن زندگی ما هم میگیره، بعد به خاطر همین الان توی رو درواسی با همه قرار میگیره و الان توی شرایطی ما هستیم که من خب خیلی به هر حال دلتنگ خانواده هستم، خیلی دلم میخواد برم ولی خب به خاطر اینکه اینجا دارم زبان میخونم و حالا به خاطر این شرایط مالی ترجیح میدم کنارم و بمونم و ایشون با عموشون کار میکنن، پدر بزرگشون هم اومدن اینجا با پدر بزرگشون و عموشون براشون برنامه‌ریزی کردن که شما برش کردون ایران و به مدت یه هفته برو برگرد. الان ما اینجا دوچار مشکل شدیم، ایشون نمیتونن، دلش نمیخواد بره ولی نمیتونم این حرف رو به عموش بگه چون خیلی احساس میکنه مدیونه به عموش و از اون طرف هم خب من تنها میذاره، از این طرف من هم راضی نیستم که ایشون بره، خب من تنها میمونم.
یعنی ایشون میخوان ایشون میخوان برن یه هفته ایران؟
بله.
چرا شما
بزرگشون رو ببرم برسونم؟
خب چرا شما باشون نارید؟
بله.
چرا شما با ایشون نارید؟
خب شرط معلومون این اجازه رو نمیدید.
شما که این همه صبر کردید بله، چرا خانواده شما کمک نمی کنن بلی تواقیمای شما رو بدن رفت و برگشتتون؟
خب متاسفانه در توانشون نیستش.
این پدر بزرگ چند سالشونه؟
75 سالشون.
ایشون واقعا احتیاج دارن کسی باش بره؟
والا خودشون میتونن، یعنی این تو افتاده نیست که حتما احتیاج داشته، راه میتونه بره و اینا، ولی خب بخاطر اینکه زبان بلد نیست و شاید هم دو تا مریضی هم که داره فشار خون داره و اینا، شاید به خاطر اینه که
ایشون چه مدتیست
گرفته برای ایشون و اصلا ایشون از این تصمیم با خبر نبود و یه دفعه اونم روی شوخی بهش عنوان کردم و اصلا هم نمیتونست، یعنی اصلا نتونست بگه که چرا دفعه من
نه خب خودش دلش
خودش دفاع کن.
نه خب ببینید عزیز، شما خودتون دو دفعه سه دفعه شاد گفتید شما بسیار به خانوادتون وابسته اید، درسته؟
بله.
خیلی خب، بنابراین شما هم دنبال شوهر که نمیگردید، شما دنبال نوکر میگردید، بعد اومدید یه نوکر پیدا کردید ولی بعد متوجه شدید شما نوکر شما نیست، نوکر یکی دیگه است. به همین سالی خشم شما از اونجاست. یعنی ببینید شما بذار جراحتتون کنم، شما میگید ایشون مشکل حرمت نفس داره، بذار به شما میگم اگر شما آدم وابسته هستی شما ابدا حرمت نفس ندارید، در که مسئله حرمت نفس این است که آدم از وابستگی در اومد.
بله.
بنابراین ببینید
من خودم قبول دارم.
نه میخوام به شما بگم که گیرید عزیز. بنابراین خب شما بذارید یه هفته ایشون بره پدر بزرگشو برسونه برگرده، یه فرصتی بهانه‌ای به شما میده که یه وقت دیگه که بخواید برید و بتونید برید هم راحت باشید. ولی
شما میفرمایید که اگر که ایشون بره، من اینطوری فکر میکردم که اگر ایشون برن خب با توجه به اینکه منم اینجا تنهام، در واقع باز هم من رو اولویت قرار ندادم، من سعی کردم از شما بپرسم آیا این فکر من درست یا نه.
نه حرف درست نیست. شما دارید به من میگید ایشون 75 سالشه، یه مقدار مریضی داره، زبان نمیدونه، بعدم احتمالا خرج این کار رو عمو میده و میدارش باید این کار رو بکنه، ایشون هم خب میره میگم سیر است و هم سیاحت میره و بر میگردینم که از شما یه هفته دور بشه بین زن و شوهر که مسئله نیست. دوریتون مسئله ای نیست، این که چرا شما رو نمیبره است که شما میگید از نظر مالی مشکل داریم، اونم میشه فهمید، ولی مشکل شما سنگین تر از اینه، برای که این موضوع رو ریشه و علت شو اونا میدونید. بیا حالا فرض رو بر این بگیریم که اصلا اونا هم نمیخواستن بکنن و موافق باشن، اگر واقعا پدر بزرگ باید برگرده ایران و یه دهی نگران سلامتیش و راحتیش هستن، خب باید یه کسی باش میرفت، بنابراین شوهر شما میتونه بره. ولی شما اینجوری به موضوع نگاه نمیکنید، چون متاسفانه اون حرفی که بهتون زدن بسیار جدیه، ولی که نگاه تیپ وابسته همینه دیگه. یعنی من این بازی رو فقط در وابستگی بردم، وابستگی هم نه به دیگران، به من. ولی اشکال کار اینه که معمولا یه تیپی مثل شما یه آدم وابسته ای رو پیدا میکنه و امیدش اینه که فقط قلاب از اونا بگیره بنرازه به سمت خودش یا خودش قلابش بکنه، ولی معمولا این اتفاق نمیفته عزیز. یعنی خانما به دلایلی بعد از یه مدتی که چند سال طول میکشه بعد از اومدن بچه ها میرن و از قلاب خارج میشن، مرا ممکنه همون اوائل در روابط اینو نشون میدن، ولی بعدن نه عزیز. ولی اگر پرسش شما را این است که چیکار کنین، هیچی، شما با این کار کاملا موافقت کنید، بیخودی رابطه را خراب نکنید. به من میگید یه عیب و ایرادی در ما یا رابطه ما هست، متاسفانه حق با شماست، ولی با جنگیدن یا مخالفتتون سر این موضوع فقط رابطه را خرابتر و یا شکننده میکنید و به همه هم حق میدید که بگن شما نخواستید مهربون و خوب باشید و بعدم حالا همسری که شما این گونه دارید که توصیف میکنید هر اندازه‌ام که فکر کنید خوبه با این یا خوب نیست، کاری به اون ندارم، با یه هفته رفتنش چیزی نمیشه عزیز. شما هم بهش بگید اونم راحت کنید که حداقل احساس بکنه شما یه بار دیگه رودوشش نمیگذارید به بهانه این که تو باید در جبهه من باشی نه در جبهه اونا، جنگی رو راه نمیاندازید که اونم اذیت بشه. بذارید از این یه هفتهش هم که میره و میاد اگر خودش هم حتما دلش میخواد استفاده کنه، خانواده رو ببینه، صلاحتون هم هست عزیز. بعدم شما یادتون باشه با فاصله که با خواهرها دارید، خب شما هم همه جدایی تو چسبیدنی شما هم به مادرتون برای حتی خواهرام خوب نیست و حتی برای پدرتون چه رسه خود شما. بنابراین عزیز کمک باید بگیرید از این وضعیت بیرون بیاد، ولی اگر بخواید مانند گذشته زندگی کنید تمومه. ما به یه سنی میرسیم که دیگه باید از کودکی بیرون بیایم، از وابستگی بیرون بیایم و مانند گذشته زندگی نکنیم، چون گذشته اولا زندگی غلط بوده، تازه برفرض که درستم باشه کاری که در کودکی درسته در بزرگسالی باز حتما غلطه. وابستگی یه چیزیست که تا 8 سالگی میشه فهمیدش، ولی بعد از اونش اصلا دردسره و یه کمی که بالا بره بعد از 18 سالگی یا 20 سالگی یه گرفتاری سنگین و شدید باشه بیماریست. بنابراین شما از این فرصت استفاده کنید و بهش بگید برو ظاهر رو هم حفظ کنید، به جنگ خانواده و فامیل و بیرحمی و عرض کنم بیتوجهی و اینا هم نرید، به معنی حسودی و بدجنسی و اینا، بی خودی هم خودتون این کار نکنید، ولی که اینجوری نیستید، تیپتون پیداست. ولی حرفتون درسته، متاسفانه حرفتون درسته، ولی نه در چارچوب رابطه ای که همکنون هست یا خود شما دارید بهش اشاره میکنید و قبول دارید. بنابراین به همسرتون بگید انتخاب با توه، اگر میخوای بری برو، به خوبی و خوشی برو برگرد.
خب پس مثلا حرفم درسته آقای دکتر؟ من در
حرفتون اونجا درسته که نه ایشون اولویتشو میذاره، ولی داستان اولویتشون اون تیکه حرفتون که درسته این است که ایشون قرار خودش این میخواد تصمیم بگیره نه دیگران بگن و ضمناً خودش رو و شما رو به حساب بیاره نه دیگران رو. ولی ایشون اینجوری با شما هم شروع نکرده عزیز، حتی بر اساس ادعای شما و انتظار شما اون 5 سال هم اینجوری نبوده. یعنی ایشون بالاخره تمام مدت دنبال این میگرده که کسی بالاخره حالا قلاب رو بهش بندازه و ورور بکشته. شما مسئله تون اینه و جدی عزیز، اگر واقعا به این موضوع نرسید، یکی دو سه تا حادثه از این قبیل یا اتفاقی از این قبیل شما دوتا رو میتونه بره به سمت واقعا دشمنی و بعدن تنفر. بمجرس که موازش باشید. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنم. هر جور میل شما سر.
فقط میخواستم بپرسم که ایشون مشکلشون همون حرمت نفس.
نه بیش از این هست. من نمیدونم عزیز. من میتونم فکر کنم که ممکنه هیچ کاری بزنا نباشه. شما اون انتظار و توقعی که دارید ایشون اونا نیست. ممکنه مسئله سلف استیم نباشه این کاری هم که میکنه. اذیت نشید، اذیت هم نشید. بله بس با به خاطر اینکه میخواد از شما دور بشه، بعدش هم نمیاد بره ایران، ضمن هم دلش میخواد در خانواده به عنوان یک مرد خوب بدرخشه، نام اشکالی تو آدم ها نیست. و بعدم رابطه شما از اون نوعی که شما میخواید نیست، مثلا با توجه به اینکه شما وابسته تو اینجا تنها، شما به ایشون چسبید ولی ایشون اصلا به شما چسبی به اون صورت نداره. بعد به 6 سال و نیم یا چیزی از این قبیل در امریکا قبلا زندگی کرده، یه سال نیمش با شما بوده. اینا نشون دهنده این است که در شرایط یکسانی در چارچوب زندگی کردن اینجا نیست. برام حالا یه ذره مواظب باشید ولی این بازی رو خراب نکنید که بعدن همه جوره نگرانش بشید. امیدوارم بعد که برمیگرده کمک بگیرید. خواهش میکنم، مواظب خودتون رو هم دیگه باشید. مرسی از
ممنون. خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بدرلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپو فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می‌باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000، 844-229-0000. دکتر سیامک اوریان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی، نامی ثابت شده و برنده در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه. 818-777-777-777 و یا Lucky 7 7 7 برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که شنبه و یک شنبه نهم و دهم ماه می در کلگری خواهم بود، شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن درباره موضوع کنفرانس، محل کنفرانس و ساعت اون. همچنین در امریکا میتونید کارت ورودی رو از طریق kodum.com هم دریافت کنید، ولی در کانادا از مناطق محلی، ولی در همه کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و 5 بندر که از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تاش روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با شماره تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمناً فرصتی است که بعد از اون من به چند شهر در اروپا برم و برنامه داشت باشم. شنبه 20 جون در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف در آلمان، دوشنبه 22 در گوتنبرگ، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم، پنجشنبه 25 در استاونگر اگه امیدوارم در نروژ، جمعه 26 در اسلو و شنبه یک شنبه 27 و 28 در لندن. به روی هم فکر کنم 38 کنفرانس خواهم داشت، چون در هر روز 2 کنفرانس در همه این محل ها رو خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو در خصوص سفر اروپا کم کم و یا همینقدر که آماده شد دوستان میتونن داشته باشن، ولی سفر کانادا و امریکا تکلیفش روشنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون. راستش این سوال دوست صمیمی من ازم خواسته که از شما بپرسم، چون خودش تا ساعت 4:30 سر کاره، هیچ جوری براش این هفته امکان نداشت به شما تماس بگیره و این کلاسی هم که من راجبش میخوام بپرسم دوشنبه شروع میشه. ایشون هم نظر شما خیلی براشون مهم بود که ببینن شما میگین کلاس خوب هست یا نه.
بفرمایید.
دوست من دوست دختر داره، یه دختر 17 ساله یه دختر 12 ساله. توی مدرسه ای که دختر 12 سالش میره، یه خانمی میخوان یه کلاسی رو بذارن راجع به سکس ایژوکیشن که حدود 8 ساعت $125.
چی میذاره این رو؟
یه خانمی مثل این که اصلا بیزینسشون کارشون اینه که توی جاهای پابلیک و مدارس میرن و این کلاس ها رو میذارن.
نه، من با کلاس هایی که خود مدرسه میده موافقم، با کلاس های دیگران که از یه جایی نه، اولین بار دارم میشنوم که کسی میره و مدرسه این رو اتورایز میکنه.
فکر میکنم چون این خانمی که مادر دیگه اینا اطلاع داده یه پیتیه مدرسه هست و سالای پیش بچه هاشو گذاشته کردی کلاس استفاده کنن.
نه من اصلا موافق نیستم عزیز. ببینید اون چیزی که در محیط های آموزشی در امریکا، اگر از امریکا تلفن میکنین شما،
بله
در امریکا هست، محیط های آموزشی سکس ادویکیشن میدن که نظر من برای بچه‌ها لازمه و بهتره بچه‌های ما برن، به دو دلیل. اولا اینا کاملا حساب شده است در حدی که با توجه به شرایط سنی فکر کنن، و دوم که وقتی بچه‌ها نرن خودشون احساس بدی میکنن، دیگران همچنین، بعد بعد از بچه‌ها بپرسن چه شد، گزارشی که میگیرن حتما نادرست است و برداشتی که از نظر ذهنی و تخیلی میکنه با اون واقعیت نمیخونه. بنابراین من با این که بچه ها به سکس ادویکیشن مدرسه شون برن به طور کلی موافقم، ولی یک کسی از بیرون بیاد پول چارج کنه بچه ها سکس ادویکیشن اساسا چه ضرورتی داره؟ اصلا من خارج از برنامه مدرسه اون رو درست نمیدونم.
آقای دوست، نگرانی منم همین بود، میگفتن این خانم گفتن که میتونن مادرها، یعنی اصلا مادرها با بچه‌ها
بیشتر اصلا کاری به این کار نرم. مثلا اون بیشتر به نظر من این است که از نظر بازاریابیه. من اصلا نمیفهم عزیز، یه مادر یا یه پدری دختر 12 سالش رو ببره یه کسی بهش درباره سکس درس بده؟ من اصلا این نمیفهم. من مدرسه به عنوان جزی از درس که همه بچه‌ها درگیرن و فقط به دلایلی اجازه پدر مادر میخوان باش موافقم، ولی خارج از اون حتما نه. اصلا مهم نیست که میگه کیا بیان کیا نیان.
بله، ولی میگم دوست من یکی از نگرانیاش اینه که میگه که این چون که این تو گروهی که این دخترشون تو گروه دوستاشون دو سه تا از این بچه‌ها دارن میرن سر این کلاس، یه طرفی که بعدا اونا بیان یه اطلاعاتی که اصلا یه جور دیگه اصلا اگزاجره کنن یا یه مدل دیگه اصلا بیان به این بگن.
عزیز من، دوست شما نباید از این بترسه، برای مدرسه گفتم به همون دلیل، ولی این اصطلاح رو برای بیرون قبول ندارم عزیز. و حالو به دوست شما بی خودی برای چی نگرانه؟ بعد تازه دوستتون بهش بگیره یه سوالی جنسی داره از دخترش بپرسه، او بیشتر از مادرش میدونه. نه اصلا من دلیل نمیدم، من فکر کنم اینقدر نظرم رو مشخص گفتم که حد نداره. من عرضم این است که جزء برنامه مدرسه است و فقط به دلیل اینکه مسئله پیدا نشه اجازه پدر مادر میخوان باید داد. خارج از مدرسه اصلا کار درستی نیست. اصلا ایشون در رزرا رسیدن $125 میگم در 8 ساعت سکس جوشه این درس من سکس جوشه چه نظر من یک ساعت هم کافیست. اگه میخوان درس بدن، این میخوان بازی در بیارن مثل برخی از دوستان ما که دکونی تو این زمینه باز کردن، قصه دیگه است.
بله، یعنی تو که من شنیدم جزئیات این کلاسو، مثلا خانم میگن که مثلا درد کیس و اینا، خب اگه با پسر مثلا دیت داشتین درد کیس ولی اجازه ندین این کارو بکنن اون کارو بکنن، مثلا میگن در این حد اینطوری اطلاعات میدن و خیلی هم توی جزئیات خیلی خیلی جزئیات بیان وارد جزئیات میشن.
سکو خانم، روزی که شما 8 ساعت بخواید راجع به سکس حرف بزنید احتمال آخرش حاملگی هم هست. من نمیدونم شما راجع به سکس بخواید چقدر میخوان حرف بزنید، چی میخوان بگن؟
بله.
مگر اینکه بیخودی اینقدر به حاشیه برن و پرت و پلا بگن اثر اشکال یا انحراف یه چیز بگن، برای دختر 12 ساله چه ضرورتی داره؟ اصلا خنده‌دار این کار. من اصلا تعجب میکنم، من اگر مسئول مؤسسه آموزش بودم اجازه همچی تبلیغی رو تو مدرسه‌ام نمیدادم. حالا اگر کسانی هستن که این دکون خارج از جانب پدر مادر رو انداختن قصه دیگری است. نه من باش با هیچ موافق نیستم. خواهش میکنم. تمنون. استدام میکنم. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
وقتتون بخیر. من امروز صبح تو تماس گرفتم در مورد این صحبت کردم که من به یه آقایی اعتماد کردم و ایشون از اعتماد من سوء استفاده کرد و این اثر خیلی بدی روی من.
نه نه شما نصب کنید، شما گفتید 24-5 ساله بودم، آمدم تهران، رفتم یه جای استخدام شدم، من الان 29 سالمه، اون آقا الان 41 سالشه، این آقا در اونجا مسئولیتی داشت یا مدیر اون مؤسسه بود یا هرچی، ایشون ازدواج کرده بود، جدا شده بود، الان یه دختر 10 ساله داره با خودش زندگی میکنه، بعد از یکی دو سالی من به ایشون علاقمند شدم، ایشون هم من توجهاتی میکردن، یه روزی که من دوستم خونه نبود چون بودم به این آقا گفت هر وقت تنهایی بگو من بیام، منم گفتم بیاد، اومد اونجا، من رو هم اوریان کرد، ولی کار خاصی به اون صورت که معمولا ارتباط کامل جنسی باشه نداشت. بعد از اونم دیگه از اون بعد رابطهش رو کمتر کرد و کمتر کرد و گفت ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، ازدواج نمیکنیم، رفت دنبال کارتون. شما موقع به من برگشتید گفتید اطمینان کردید. جالبه که با وجودی که 5 بار خدمتتون عرض کردم شما بسیار بسیار بی خود اطمینان کردید و این نشانه خوبیتون نیست، نشانه سادگیتون و یا احتمالاً پنهانکاری و یه مقدار بازیگریتونه. حالا بازم هنوز دارید همونو میفرمایید عزیز که من اعتماد کنم، بی خود اعتماد کنم، چی به شما گفته تو خیابون برید جواهرتون رو پولتون رو به کسی بگید اعتماد کنید؟ و این چرا فکر این کار خوبی کردید؟ و بعدم 3 سال از اون ماجرا گذشت تب کنید، 3 سال از اون ماجرا گذشته شما هنوز گیر و گرفتار اون آدمی؟ چرا؟ که بهش اطمینان کردید؟
گرفتار اون آدم نه، ولی گرفتار اون قضیه هم، یعنی نمیتونم فراموش کنم. بعدش هم من
آخه یعنی چی نمیتونم؟
آخه میکنه آقای دکتر.
آخه چه چیزی؟ منم عرض کردم شما از دست خودتون عصبانی، دوم این که حالتون خوب نیست. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه خواهر یه برادر.
شما فاصلاتون چنده؟ چقدره؟
من بچه اولم، برادر بزرگم، برادرم یعنی 3 سال از من کوچیک‌تره، بعد خواهرم هم 7 سال از من کوچیک‌تره.
به من بفرمایید که شما از نظر افسردگی و استراب و وسواس در خودتون چه میبینید؟
من قبل از این قضیه مشکل افسردگی نداشتم، ولی آدم خیلی سختگیر و کمال طلب و خیلی وسواسی، حالا نمیدونم بگم وسواسی یا نه، ولی توی کارم همیشه دوست داشتم پرفکت باشم، همیشه بهترین کار رو انجام بدم و این چیزی بود که باش بزرگ شده بودم، چون توی خانواده ما اینجوری بچه‌ها بار میان.
خب به هر حال ببینید عزیز، استراب رو شما داشتی، استراب کمال طلبی هم نبوده، کمال طلبی اشکال نره، کمال پرستی پرفکشنیزم که نه، چه استرابی که همه کارها باید به خوبی و بهترین صورت ممکن انجام بده. بعدم بچه اول هستید، 2 تا بچه اومدن اونجا، به اندازه کافی گیر و گرفتار شدید، آدم نگرانی هستید، آدم محافظه کار و محتاطی هستید، بعد اومدید اونجا ولی بی هوا به آب زدید. علت چم این است که فاصله سنتون با آدم زیاد بوده، اون آدم ازدواج کرده، اون آدم بچه داره، همه اینا رو شما باید به حساب می آوردید. بعدم رابطه شما با اون آدم به دقت لازم نبوده، ایشون رو نمیشناختید، خودتون گفتید بعدن، من نمیدونم، شاید هم قبلن میدونستید، شاید با خانمای دیگه هست، ولی چرا فکر کردید که با هیچ کسی دیگه نیست؟ خیلی خب، بنابراین شما بی خودی به یه چیزی اعتماد کردید. چرا؟ برای که خالی بودید، برای که تنها بودید، برای که از اون قفس در اومده بودید، برای که اینجا سر کار میرفتید، روزی 8 ساعت با یه آدمی در ارتباط بودید، اون توجه ویژه‌ای به شما میکرد، شما دنبال حمایت بودید، بعدم فکر کردید ازدواج با او بد نیست، برای که از فرصت‌ها و امکاناتی برخورداره، معلوم از ظاهرش هم خوشتون اومده، او هم نقشش رو خودش خوب ایفا کرده، ولی بعدش هم احتمالاً او همطور که صبحم به شما گفتم یا به این نتیجه رسیده که شما اون چیزی که او میخواید رو باش شریک و سعیم نمیشید، برای که از رفتار و حرفاتون پیداست، او هم قصد ازدواج رو نداشته، یا اگرم در آغاز داشته مثل هر آدمی که میتونه نظرش عوض بشه عوض شده، بعدم شما رو آزارتون نداده، گفته ما به هم نمیخوریم، بعدم گفته برای که تو اذیت نشی از اینجا میخوای بری برو، شما هم رفتید. حالا بعد از 3 سال همچنان در یک ماجرایی که هیچی نبوده اینقدر شما خودتون نگه میدارید، نشون دهنده اینه که من فکر کنم حرفامو به شما زدم که شما
دکتر اینجوری هم نبود، یعنی من الان اون قضیه رو که یادآوری میکنم، چیزی که خیلی آزارم میده اینه که من اول از همه این شوکی که به انبارو چود سعی کردم به خودم بگم که این آدم فقط یه اشتباه کرده، یعنی مثلا از دستش در رفته یا تیم داره همچین چیزی بد، ولی وقتی رفتارهای بعدیشو یعنی بعد از این اتفاق به ذهن میارم اینجوری نیست، یعنی وقتی احساس میکردم که خیلی خوشحاله که مثل ماهی تو دست من سر میخوره، یا مثلا وقتی بهش میگفتم که من به صداقت تو اعتماد دارم، میدونم که تو اهل این نیستی که همچین کاری با من بکنی، مثلا یه حالت پوزخندی به من میزد، یا خیلی حرفای آزاردهنده دیگه که مثلا گفت شما زنها میخواید مردا رو توی زنجیر نگه دارید، من از این زنجیر تعهد خوشم نمیاد، دوست دارم آزاد باشم. بعد این همه این حرفا رو، یعنی من احساس میکنم شخصیتی که از اون آدم قبل از این اتفاق دیدم و بعد از اون اتفاق کاملا متفاوتن، یعنی انگار که دو تا آدم مختلفن. بعد همش با خودم فکر میکردم که خب اشتباه کرده، ولی یه جاهایی به این نتیجه میرسیدم که یه نقشه از پیش تعیین شده بوده. بعد
آخه عزیزم من اصلا همینجوری عزیزم من امروز صبحم با شما به اندازه کافی دعوا کردم، شما معلومه مریضی، اصلا چه اهمیت داره که یه آدمی به چه دلیلی اومده یا رفته؟ شما چرا میخواید یه آدمی رو و علت رفتارشو کشف کنی؟ اصلا یکی بیاد به شما بگه این یا اون چه فرقی میکنه؟ مهمش اینه که شما با هم نیستی، تموش. اون موضوع اصلیست. علاوه ایشون پوزخندی که به تو میذاره که تو داره میگه نشون میده که خب دومیه، او فکر کرده از این راه میتونه به تو نزدیک بشه، نزدیک هم شده. بعد همونطور گفتم دیده هزینه‌ای که بابت تو قسم مالی نیست، به طور کلی باید بده بیشتر از فایده ایست که از تو میبره. مثل آدمی که فکر کرده این کالا اینقدر نمیارزه ول کرده رفته، چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعد تو خودت صبح به من برگشتی گفتی که ما در یه جامعه زندگی میکنیم که میدونم همه گرگند و فلان، بعد یه دفعه چرا فکر کردی که همه اینجا برند و ببعی؟ ایشون هم از سرکرده بردگان و ببعی ها.
من راجب همه این فکر نکردم، ولی راجب ایشون یه جور دیگه فکر، یعنی در واقع دلوقتی که به خاطر اینکه سنش خیلی از من بیشتر بود یه حالتی مثلا پدرانم بهش نگاه میکردم.
خب دیگه بدتر، شما با پدرتون چه کار داشتی؟ آخه عزیز این چه استدلالیه؟ شما که نمیتونید با دنیای ذهن و خیال خودتون زندگی کنید. من چنین تصوری میکردم، بعدم که در عمل دیدید نیست. من نمیتونم، شما چرا اینقدر خودخواهید عزیز که سر خیال خودتون میخواید همچنان بمونید، خیال بیپایتون در یه جامعه اصولا و بر جامعه مانند ایران. مثلا همچنین ما تو مبهوت مونم چرا اینو ول نمیدید. شما به 100 تا دختر بگید هر کدومشون اگر یه ذره ارتباطات اجتماعی داشتن هر کدومشون 10 تا از این قصه ها دارن. اصلا این چیزی که شایع هست این دختر بازی و دختر فریبیه. شما ولی در همچین جامعه من میگید این چرا اینجوری کرد یا چرا من فکر کردم اینجوری نیست. خب اشتباه کردید عزیز. و بعدم اصلا چه فرقی میکنه که کدامش بوده؟
حالا آقای دکتر الان من هر کاری میکنم، مثلا مسافرت میرم، نمیدونم سرم گرم میکنم با کارهای مختلف، ولی این قضیه از ذهن من بیرون نمیاد.
برای که مریضی
تمامشم.
برای که مریضی آخه عزیز. شما صبحم به من گفتی من اصلا تعجب میکنم شما نمیخواید بپذیرید این بیماریه. شما به چه مناسبت یه موضوع کم اهمیت بخورید؟ مثل که من برگردم بگم هفته گذشته رفتم خونه دوستم، اول فکر کردم کتلت بخورم، بعد گفتم نه ول کن، خورشت بادمجون خوردم. حالا بعد اومدم به من گفتن کتلتاش خیلی خوشمزه بود. حالا من الان یه هفته همینجوری ناراحت موندم، چطور من کتلت نخوردم؟ آخه اینم شد استدلال که من ناراحت اینم؟ بی خودی. توی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم. یه ذره به من بگو واقعا چه جوری دلت میخواد خودتو اینجوری آویزون هیچی کنی که اصلا آدم همجوری ما تو مبهوت میمونه که یادم اومده بعدم 3 سال رفته، بعد هر جا میری تو ذهن تو میچرخه. خب اسمش بیماری همین عزیز. بیماری یعنی یه چیزی که اصلا مهم نیست، برای من میشه همه چیز و میشه مهم. خب بس تفاوتش با آدم مریض چیه؟ آدم مریض ما اصلا علم یعنی چی؟ یعنی اندازه درصد. وقتی که من بیام به تو 100 تومن بدم، فردا بیام بگم خانم اون 100,000 تومنم بهنه بده، بعد بگم فرقش چیه؟ من فکر کردم 100 تومن و 100,000 تومن عین همن دیگه. علاوه خب شما که دارید بدید این پولو، من حالا چه فرق میکنه که من 100 تومن به شما دادم یا 100,000 تومن؟ آخه عزیز خنده داره این حرفا که سر هیچی. من یه چیزی تو ذهنم ساختم، حالا باید خرابش کنم، بعد دارم مقاومت میکنم که نمیخوام خرابش کنم. روی خط باش، فکراتو بکن یه ذره. نمیخوام بگم حرف مخالف بزن، ولی به خودت نگاه کن چرا این مسخره بازی رو سر خودت در آوردی و چرا خودت رو گیر انداختی و گرفتار کردی. روی خط باش. شنگان عجمن با ما باشه.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت.
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرایی شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر
جان،
ممنون از فرصت.
خواهش میکنم عزیز.
من خودم اعتراف میکنم که دیدم واقع بینانه نبوده و حالا صحبتهای شما رو گوش میدم و واقعا خودم میدونم این کار رو اشتباه رو کردم، ولی نمیتونم خودم رو ببخشم به خاطر این اشتباه.
خب بیرحمی،
به خاطر اینه که نمیتونم.
عزیز من، عزیز من، بیرحمی، بیرحمی. ببین، در یه جامعه‌ای که آمدن گفتند عدالت یعنی مجازات و هر کسی باید به اشد مجازات تنبیه بشه در یه جامعه‌ای که مردم پذیرفتن به خاطر یه مقداری کار بد آدم ابد و در همینجوری باید شکنجه بشه، بسیار طبیعی است که ما نسبت به همه بیرحمیم، تو نسبت به او بیرحمی، به خودتم بیرحمی، بسیار طبیعی است. در حالی که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. هیچ انسانی نیست که هر روز خطا نکنه، اشتباه نکنه، بد با خودش و دیگران نکنه. و ما چاره‌ای جز گذشتن و گذشت کردن در اون ارتباط، قصدم مفهوم گذشت نیست، نداریم. برای چی موندی سر اشتباه؟ خوب کردی کردی. اصلا به قول معروف ناکرده گناه کیست؟ بگو چه کسیست؟ ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. وان کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم تو بد مجازات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. این فریادیست که نسبت به خدا بوده. من بد میکنم اونم بد میکنه، تازه اون بدی که میکنه ابدی هم مساله، بیا اونو درستش کن. خب چون از این ذهنیت میای که من اشتباه کردم باید خودم رو شکنجه کنم، خب خیلی هم عادیست. ولی ریشه این وقتی که در این حد شدید باشه که دو سه دفعه به تو دارم میگم، بیماری عزیز، که آدم بخواد یک کسی رو شکنجه کنه. من یک کسی رو بهم بدن بگن این کار بد کرده، بگم هر روز میرم شکنجهش میکنم، فرقی نمیکنه. و شما این دکون رو باز کردید و چون در ارتباط با خودته، برخی از اوقات به دلیل باورهای بیمارگونهی که در اون جامعه حاکمه فکر کنید از این طریق پاک میشید یا از این طریق نشانه خوبی شماست، در حالی که هر وقت آدم رنج میبره و رنج میده فرقی نمیکنه، در کار بد و غلط میکنه. ما تو دنیایی هستیم که باید در مسیر رشد و کمال بریم، توانایی بخشیدن داشته باشیم. من در ایران اون زمان که دانشگاه درس میدادم جزو یک مقدار از شعارام یکیش این بود، تنها و فقط یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اونم جاده بخششه. این بخشش تنها در ارتباط با دیگران نیست، در ارتباط با خودتونم هست. شما روزی که میتونید بقیه رو ببخشید خودتونم میبخشید، وقتی بقیه رو نمیبخشید خودتونم نمیبخشید، وقتی خودتون نمیبخشید دیگران هم نمیبخشید. چرا برخی از پدر و مادرها بچه‌ها رو اونجوری تنبیه میکنند و تحقیر میکنند و محدود میکنند؟ اونگونه که به نظر من در خانواده شما بوده، بلکه خودشون هم با خودشون هم چنین میکنند. من میگم که غالب اوقات حرفشون است که ببین من اینجوری زندگی کردم، تو هم باید اینجوری زندگی، ببین ما در زمان شما این کارا رو میکردیم، حالا شما باید همون کارا رو بکنید. اصلا خنده داره، چون ما رنج بردیم بقیه هم باید رنج ببرن، چون ما یه جهنمی برای خودمون ساختیم بقیه هم باید در جهنم باشن. شما دختر من بودی، از نظر من خب رفتی که رفتی، این فکر رو کردی کردی، به تو هم برمیگردم میگم ساده دل بودی، یه ذره بیشتر ساده لوح بودی، بی خودی یه توهم و تصوری در ذهنت درست کردی که این مرد خوبه و استثناست، بعد متوجه شدی که نه تو اشتباه کردی، تموم شده رفت، کاری هم نشده، تازه اتفاقی هم افتاده بود مهم نبود، تو میتونستی بری زن این آدم بشی، ستان بچه داشته باشی، بعد متوجه بشی همه وجودش دروغه. حالا گرفتاری با سه تا بچه بود، تو هیچ کدوم از اونا رو نداری، نشستی برای خودت عزاداری میکنی در چی؟ که من اشتباه کردم. خب من نمیستم تو خدایی که اشتباه نمیکنی، اشتباه کردی کردی، به من بگو اون روزی که اشتباه نکردی کدامه، من الان یه روز تو رو چک کنم خاطرم آسوده بشه. عزیز دست از این بازی بردار، اشتباه کردی کردی، ما همه اون اشتباه کردیم. اصلا من بگو چگونه یه آدمی در یه روز اشتباه نکردی؟
آقای دکتر من همه این صحبت های شما رو که گوش میکنم توش این نکات خیلی هست و واقعا هم وقتی گوش میکنم آروم میشم، ولی مثلا باز دوباره میاد سراغم.
علتش روشنه عزیز من، عزیز من، علتش این است که برای تو یه کار کردی داره، یه فایده ای داره. این کار کرد و فایده چیه؟ یک، تو دنبال بازی و بهانه ای میگردی که به هیچ کس اعتماد نکن. دو، تو دلت نمیخواد هیچ کس رو واقعا دوست داشته باشی برای که وحشت از دوست داشتن داره. سه، تو دلت نمیخواد به هیچ وجه تعهد و مسئولیت زندگی دیگری یا دیگران رو که ازدواج و بچه هاست داشته باشی. چهار، تو خودت رو لایق و شایسته هیچ چیز خوبی تو دنیا نمیدونی. پنج، تو یه دنیای رویایی و خیالی غیر واقعی داری. شش، بیماری به یه چیزای بی خودی گیر میدی. یعنی یه بازی برای خودت در میاد جان. دقیقاً عزیز من، تو الان به من بگو وقتی این فکر میاد به ذهنت احساس بعد یک کنارونه چیه؟ یعنی بیا فرض کن نشستی میگی که من به این آدم هرچی فکر میکنی. خب فکر بعدی به تو میگه که مشکل تو چیه. تو الان فرض کن تو خونه هستی، هیچ کس نیست، یا رفتی بخوابی، یادت میاد به اون؟ به چی یادت میاد؟ به من بگو یه ذره با من با هم بذار قدم به قدم پیش بریم.
حرفایی که زده یادم میاد که مثلا چقدر تغییر کرد از شکلی به یه شکل دیگه تغییر پیدا کرد.
شما به من بگو عزیز من صبر کن. چه چیز عجیب و غریبی در این که آدم ها حرفاشون عوض بشه و تغییر کنن هست در جهان؟ کجا همچی چیزی همیشه تو زندگی همه نبوده که من باز دوره
حرفاش حساب کرده بودم.
تو عجب داستانیه. خب حساب کرده بودی، بی خود حساب کرده بودی. خب من نمیدونم کی مسئول اینه. بله واقعا چیزی نشده، من رو حرفاش حساب کرده بودم. آخه این شد حرف؟ من برم به یه بانک بگم من این وامو میخوام این خونه رو بخرم، بگه مطالعه میکنین بهتون جواب میدم، بگم من رو گرفتن وام از شما حساب کرده بودم، بی خود کرده بودم. من با احتمال تو زندگی رو به رو هستیم. شما اگر بگید یه دفعه از بارگاه الهی ندا آمد و خدا اومد پایین گفت این آقا حرفشون درسته و شما ظرف 3 ماه و 17 روز به عقد و ازدواج هم در میاد، شما میتونستی بگید من به کلام خدا اطمینان کردم، روش حساب کردم، و حالا شما تو ذهن خودتون حساب کردید. خب بسیار بسیار بی خود کردید. خب این شد حرف؟ خب همینجا باید جلو خود بیستی، به خود برگردی بگی خانم تو کی هستی که فکر میکنی حق داری حساب کنی و بعدا جهان به میل تو حرکت کنه. من صبح بلند بشم فکر کرده بودم بارون میاد، میگم بارون نمیاد، فرمان الهی صادر میکنم لطفاً باران ببارید. بابا این نشان دهنده یه آدم سخت آسیب خورده ای عزیز. نمیخوام وارد بحث بشم برای اینکه صبح هم با هم صحبت کنیم، میتونه نتیجه خیلی چیزا باشه. تنفری که تو داری از خودت، تنفری که داری از پدر یا مادر، خطری که در جهت تجاوز جنسی در کودکی به تو هست، شاهد رابطه جنسی پدر و مادر بودن، تو یه جایی اونجا توی چاه بدی افتادی و یه روان درمانگر خانم میتونه کمکت کنه. ولی این دکون چیه که باز کردی؟ عجیب عزیز، ولم نمیدی و به این کار عادت کردی، این شده وسیله شکنجه تو. تو چرا میخوای خودتو شکنجه بدی؟ اگه دلت میخواد به من بگو چه اتفاق بدی تو زندگیت افتاده. وارد بازی نشو و چیزی حاشیه هم نمیخوام. پدرت، مادرت، حوادث، اتفاقات، چه چیزی تو 8 سال یا 12 سال اول تو رو اینچنین به هم ریخته؟
آقای دکتر از اونایی که شما گفتید نبود، ولی میگم من خانوادم خیلی خانواده سختگیری بودن، هم پدرم هم مادرم. بعد چیزایی که از اون روزا یادم میاد همش مثلا این که باید هر کاری رو انجام میدی مواظب باشی اشتباه نباشه، وگرنه باید خیلی بعد تنبیه بشی. بعد حتی مثلا راجع به درس خوندن، حالا من درسم خودش خوب بود، یعنی اینجوری نبود که به اجبار اونا درس بخونم، ولی مثلا راجع به همه چی باید یعنی انتظار داشتن که بعد اشتباه نکنی.
و وقتی که اشتباه میکردی چی میشد؟
خب تنبیه میشد دیگه.
چگونه تنبیه میشد؟
خب کتک میخوردیم یا چه
خب دو تا دیوونه بودن. دو تا دیوونه بودن پدر و مادر شما. دو تا دیوانه. دو تا نادان، دو تا بیمار. و شما اونا رو بردی گوشی تو مغز خودت. پدر و مادری که وقتی که یه بایدهای بیمارگونه میسازن و وقت فرزندشون رو تنبیه میکنن. شما شانس آوردی ازدواج نکردی، ولی با دو تا بچه‌هات هم این کارو میکردی. چه فرقی میکنه؟ معلومه تو مادر بدی هستی. کسی که از خودش نمیگذره از دیگران میگذره. عزیز من باید بپذیری بیماری و نادانی پدر و مادر تو و غلط بودن این راه و روش.
بله من اینا رو میدونم، ولی الان سوالم اینه که الان تو این شرایطی که من هستم چجوری میتونم به خودم کمک کنم؟
هیچی این باورهای بیمارگونهی که آدم ها نباید اشتباه کنن، این اشتباه کردن باید خودشون یا دیگران تنبیهشون کنن، بریز دور. تو باوردونه میشستی و بنابراین بسیار تبریز و معلومه که تو چی توی تو نشسته عزیز، توی تو تنفر نشسته، خشم و کینه و تنفر. تو به راحتی میتونی شکنجه‌گرم بشی. تعجب نکن فکر کنی اون کسانی که اون لباسا رو میپوشن تو خیابونا راه میافتند و مردم آزار نه، از نوعی مانند تو هستن. تو اون خانواده‌های تنبیه کننده به اون سختی بودن، به همجاست که میتونن دیگران رو ببرن شکنجه کنن به خاطر همه چیزهای ظاهری. ولی از کجا اینا پیدا شدن؟ آمارای امریکا نشون میده 2 در 1000 مردم این گونه، 2 در 1000. تازه امریکایی که خیلی چیزا رعایت میکنه. معناش این است که شما تو مملکت اگر 40 میلیون بزرگسال دارید، فکر میکنم همینجوری ضرب 80 هزار تو از اینا داری. یعنی که میشه تو خیابونام ولشون کرد که به جان مردم بیافتن. و حالا بخوان یه چیزایی رو درست کنن. و دقیقاً همون عزیز. تو اصلا یاد نگرفتی که انسان اشتباه میکنه، انسان از اشتباهش یاد میگیره. اصلا تنها راه آموختن در بسیاری از موارد اشتباهه. کی تونسته پیانیست بشه یا بسکتبالیست بشه بدون اشتباه؟ اصلا خنده دار این حرفا. برای این اشتباه عادیه. و بعد اصلا تنبیه برای چی؟ تنبیه برای چی؟ مجازات برای چی؟ این رابطه قرون وسطایی یه مقدار آدم بیمار خودخواه نادان، یعنی فقط خودخواهی است، فقط نادانی است و فقط بیماری است که آدم بره به سراغ تنبیه، اونم در ارتباط با عزیزانش. بعدم فرض کنید شما دختر اولی، خیلی خب، بنابراین تو هم داری همون کارو با خودت میکنی عزیز. تو چرا فارسی بلدی؟ چرا من تو فارسی بلدیم، زبون دیگه بلد نیستی؟ مگر که دوربرم بوده. تو هم در حقیقت نتیجه و ثمره همون نظام فکری خانوادگی اجتماعی هستی که اساسش بر تنبیه، بر تنبیه. به همینجاست که برتران راسل به درستی میگه، میگه اونایی که جهنم رو خلق کردن بدکارترین بدکاران بودن. ولی که فقط از این طریق میشه آدم این گونه به دنیا نگاه کنه. دنیا محل یا همه جهان محل مجازاته و همینجوری باید آدم ها مجازات بشن. بعدم همین نام ها رو بذاریم رو آدم ها و تنبیهشون کنیم. دورانش به سر آمده عزیز، خورشیدی طلوع کرده، چشمامون میبینه. ما دنیایی هستیم که من همیشه دارم اشتباه میکنم عزیز. مثلا روزی نشده اشتباه نکنم، ولی انسانم و اشتباه کردم میکنم. به همجاز که حتی من به طنز دارم اینو میگم، به طنز میگم خدام اشتباه کرد یا آدم درست کرد نتونست ادارش کنه. آدم رفت سراغ خدا گفت خدای ما تنهایی، خودش عقلش نمیرسی، گفت خب یکی دیگه درست کنم. آدم نمیدونم حالا از کجا گفت نه از خودم درست کن، اونم به خواب برد از دنده چپش حوا رو درست کرد. بسیار. بعد بهشون گفت از اون گیاه یا از اون درخت نخوری. اینا هم که آزارش بود اینا رفتن خورد، حالا تو از اون درخت دانایی. خدام عصبانی شد با یه اردنگی هر دوتاشون از بهشت انداخت بیرون. حالا در ادبیات ما گندمه، حافظ هم میگه پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفتم. دیگه رندی به این زیبایی میگه اون یکی متکه تو بهشت فرمان خدا رو هم شنید، جهان رو به یه گندم فروخ، حالا یا با یه سیب. ما اینجا اونم یه سیب حتما نسه نیم کاره که اپل بعدن گرفتش از توش آرم خودش کرد. بعد پاشوری ما آمدیم این دنیا، 2 تا بچه درست کرد، حابیل و قابیل. این نه تأثیر مدرسه بود، نه محیط آموزشی بود، نمیدونم نه فیلم بود نه ویدیو بود. این یکی زن و یکی رو کشت، نه اینکه هول بده، نه اینکه فوش بده، این یکی زن و یکی رو کشت. خدا آدم هم از دست پسر عصبانی شد رفت بزنه بکشتش، اون در رفت. هنوز هیچی نشده، نوجوان فراری رفت اونجا. رفت وقتی رفت اونجا با دختری از قبیله دیگه آشنا شد و بعدم ازدواج کرد و اون 7 تا دختر داشت. حالا یه دفعه هم مثل که خدا یادش میره که بابا ما آدم و حوا داشتیم تعریف میکردیم، قبیله از کجا پیدا شد؟ حالا اون به کنار. و تو تورات که این داستان آمده جمله فوق العاده زیبا و قشنگه، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا فهمید خراب کرده بابا با این خلقت. تو دلش اصلا غمگین شد، خدا نشست بابا عجب دست گل یاب داریم، اون آدمش، اون حواش، اون مار زبون دراز که رفت اون دردسر درست کرد. بعد ما این دوتا رو فرستادیم زمین، اینا رفتن 2 تا بچه درست کرد، این زد اون یکی رو کشت، خدا خودش فهمید خراب شده عزیز، خلقت اینجوری بوده از آغازش. حالا تو یه دفعه سر کلت پیدا شده که من چرا اشتباه کردم، من اینجوری فکر میکردم. همین بود که دو دفعه به صبحم گفتم، فکر کنم الانم گفتم خدایی، واقعا خرورت داشته، فکر کردی اینقدر خدایی که اصلا قرار نیست اشتباه کنی. کردی تو ای دختر من بودی به من میگفتی این کار کردم، یا یه بستنی که داشتم میخوردم از دستم افتاد، فکر میرم بستنی بدتر بود برای کیفش. آقا تا کی این بازی بابا؟ برو بگیر بخواب، بازی هم در نیرون. شبت بخیر.
آقا دکتر حرفاتو خیلی آرومم کرد، ممنون. فقط یه
فقط نداره
که من الان
هیچی فقط نداره عزیزم، این حرفا رو یکی دو سه دفعه بشنو و بعد از این مدتی متوجه میشی مثل که مغزه داره کم کم کار میکنه. برو بگیر بخواب، بیخودی هم از این فکر را نکن. با باورم کن اگر دختر من بودی بستنی میافتاد بیشتر میخواستم بزنم تو سرت که چرا بستنی افتاد تا این کارا. ول کن عزیزم، مواظب خود باش.
خیلی ممنون.
با عزیزم، شب بخیر. چنگان عجبن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود.
هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیک پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و فکر کنم در 5 بندر پیاده خواهیم شد. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که شنبه 20 جون در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، دوشنبه 22 در گوتنبرگ یوتوبری در سوئد، سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم، پنجشنبه 25 در یه شهری که اسمش رو نمیدانم در نروژ، مرکز نفتی است، جمعه 26 در اوسلو پایتخت نروژ و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. 18 کنفرانس رو در این 9 روز در فکر میکنم 7 کشور خواهم داشت یا 7 شهر خواهم داشت. به هر حال به امید دیدار دوستان در اون زمان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
سلام بفرمایی.
ممنون از این که این وقت رو بهم دادین بتونم با تون صحبت کنم.
خواهش
ممنون. من 34 سالمه و از شرق آمریکا تماس میگیرم و این زدم که یک کتککاری جانانه با من بکنیم ببینم من باید چیکار کنم.
بفرمایی. شما چه مدتی آمریکا هستید عزیز؟
2 سال و چند ماهی که من الان آمریکا هستم.
قبلا کجا بودی؟
قبلا ایران بودم. خیلی وقت من میخوام باهاتون صحبت
کنم. نه نرید اونجا. نه هنوز، نه هنوز نرید اونجا. به من بگید از چه راه و به چه دلیل آمدید امریکا؟
از طریق پناهندگی اومدم و به دلایل خیلی زیادی. حالا با مسائل مشکلات
نمیرسم. نه متوجه. نه بذار من اطلاعاتم، بلکه من اون تصویر دیگه شما را نداشته باشم کمکم نمیکنه. من باید این بدن رو ببینم. حالا لباس به من بفرمایید که شما چی خوندید و چه میکنید.
من تو ایران جامعه شناسی خوندم، خیلی سعیم کردم که تو این رشته کار کنم ولی خب نمیتونستم، خیلی با لیسانس جامعه شناسی نمیشد کار کرد. وارد صنعت نفت و گاز شدم، توی این زمینه کار کردم تقریبا 8-9 سال کار کنترل پروژه میکردم.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
2 تا خواهر دارم، یه خواهرم از من بزرگتره 2.5 سال، اون یکی از من کوچیکتره 9 سال ساندویچ شده.
نه وقت تنهایی هم آمدید؟ یعنی اونا نیومدن؟
بله خواهر. تنها آمدم.
اوکی. خب چه خبر است الان؟
حقیقتش آقای دکتر، من 7 سال پیش ازدواج کردم توی ایران با آقایی که تقریبا 3.5-4 سال با هم دوست بودیم و توی زمان دوستی میدونستن که خیلی چیزا شاید درست نیست، شاید اول نمیفهمیدم، بعد که میفهمیدم شاید خودم میزدم به نفهمی که خیلی چیزا رو میدیدم که درست نیست ولی پیش رفتم توی این زندگی. توی ماجرای دوستی و با تلاش من شاید اونو بیشتر راضی کردم که ازدواج کنیم. حقیقتش هفته بعد از این که ازدواج کردیم فهمیدم که اشتباه کردم، ولی مشکلاتی که داشتیم هم اونقدی اونجوری بزرگ نبود که من بخوام بگم که حالا میخوام طلاق بگیرم، ولی از زندگیم هم راضی نبودم. هر وقتم که با خانوادم صحبت میکردم ماجرا رو میخواستن ماکمالی کنن و یه جوری فرطش رو هم بیارن تو زندگی همه از این حرفا هست و خود کرده رو تدبیر نیست و بشین اگه بقیه مشکل ندارن و از این حرفا. حالا نمیدونم بر من وارد بشن بگم مشکلاتم چی بود.
نه من نمیدونم، برای هرچی خودتون تلفن کردید عزیزم. و کی جداش و کی جدا شدید اگر جدا شدید؟
نه جدا نشدیم.
نه سب کنید، با ایشون آمدید امریکا؟
نه.
یعنی چی؟
با ایشون نیومدم. حقیقتش دکتر من توی ایران خیلی مشکل داشتیم و وقتی که میخواستم مثلا بریم چه مشاور صحبت کنیم نمیومد و میگفت من پولشو میدم تو برو، تو مشکل داری، تو مریضی، برو شاید درمان بشی. خب من چه مشاورم میرفتم دو سه جلسه صحبت میکنیم، بعد اونو میخواستن که بیاد هیچ وقت نمیومد و یا یعنی اینکه حتی بهش مثلا خب بیا با یه نفر سومی صحبت کنیم، خب تو پدر مادر من قبول نداری، بیا با پدر خود صحبت میکنیم، دعوتش میکنیم میاد اینجا، نفر سوم، من پدر تو رو قبول دارم، هر چی که اون گفت ببینیم یه راهیه که این مشکل رو حل کنیم. و اینا رو هم قبول نمیکنه، یعنی میگفت پدر من مهمتر از ایناست که بیاد بشینه مزخرفات تو رو گوش بده، از این چیزای ته. و اینکه یه موقعیتی پیش اومد که من بتونم بیام اینجا، از اینجا به بعدش رو میدونم هم شما و هم همه کسایی که دارن گوش میدن فکر میکنن که خیلی من آدم بدجنسی هستم و یه عذاب وجدانم خودم دارم که واقعا یه بدجنسی کردم در حقشون. موقعیتی که پیش اومد من بتونم بیام اینجا با خودم فکر کردم که میرم، اگر که نتونستم اونجا بمونم برمیگردم و راه دیگه ای نداشتم چون موقعیت مالیش از من خیلی بهتر بود و برمیگردم و زندگی میکنم. شاید اصلا این تنهایی فشاری به من آورد و فکر کردم که اصلا بهتره که برگردم. و از طرف دیگه هم نمیتونستم بهش بگم که خب ما الان مشکل داریم، چون میتونستش منو ممنوع فروش کنه برای هر اتفاقی که میتونم، بعد پاسپورت میگفتم میتونست نیاد برای من پاسپورت بگی، بعد بیاد امضا کنه که بتونم به من پاسپورت بدن. و اینکه نگفتم که همچین تصمیمی دارم. من اومدم اینجا خیلی
یعنی شما یه هواپیم سوار شدید اومدید بدونی که کسی بدون شما عازم امریکا شدی؟
میدونستن که من دارم میام امریکا، ولی فکر میکردن که میام توریستی اینجا، کسایی که دارم اون ببینم. و همسرم هم میگفتش که خب حالا بعدی هم نیست ببین اونجا مثلا میشه مون بریم اونجا زندگیمون رو درست کنیم. و من همه اینا رو فکراشو کرده بودم و حتی من از ایران با وکیلم هم صحبت کرده بودم که چی کار میخوام بکنم.
خب حالا آمده اینجا به همسرتون ظرفی، شما تصمیمتون بود که بیاد اینجا جدا بشید یا تصمیمتون بیاد اینجا ببینید چه خبر یا چه اتفاقی بین شما دوتا میفته؟
تصمیمم این بود که نمیدونم الان که فکر میکنم بزنم، تصمیمم این بود که فرار کنم از این ماجرا و هیچ کسی چون همراه هم نبود نمیدونستم باید چی کار کنم. و الان که برمیگردم به گذشته خب میدونم که جای خالی زیادیه که من اصلا فکر نکردم که الان اینجا باید چه اتفاقی بیفته، اینجا میخوام چه حرکتی انجام بدم، نمیدونم. ولی حالا این کار کردم.
خب تو این مدت الان اگر من از همسرتون بپرسم که خانم شما به شما گفته چرا اومد، میخواد چیکار کنه، از شما میخواد چیکار کنید، ایشون به من چی میگه؟ من کاری ندارم به اینکه شما به ایشون چی گفت.
الان خب حالا یه مرحله جلوتر این ماجرا هستن، من بهتون نگفتم چه اتفاقی توی افتاد. قبلش ایشون منتظر بود که من کارامو درست کنم و بتونم ایشونو بیارم که ایشونم بیادش اینجا.
خب
من بیشتر هر چی جلوتر رفتیم اتفاقای بیشتری می افتاد و هیچ کمکی حداقل مالی از طرف ایشون هم نمی رسید به من و من خودم هر چی که داشتم، حالا کارهایی که کرده بودم، هر چی پول داشتم هم به خودم آورده بودم. توی اینجا گرفتاری های مختلف داشتم، تصادف کردم، اتفاقای مختلف، تا اینکه الان خب جا افتادم، شغل دارم، زندگیم راحت تره. بعد از خیلی اتفاقا و مخصوصا بعد از اون ماجرای تصادفی که داشتم تصمیمو که گرفتم که دیگه من اینجا میخوام بمونم و ایشونو نمیخوامش، چون نمیدونم صحبته کردم با خانم قبلی داشتیم میکردین اون فشارهایی که توی ایران روی ما هستش که باید همچین زنی باشی، تو برای اینکه تایید بشی باید اینجوری باشی، انگار که اینا رو دیدم که اینجا نداریم و یه حس اینکه از زن بودن خودم راضی بودم، یه همچین حسی داشتم و فکر کردم که الان دوباره من میتونم برگردم کاری که دوست داشتم بکنم، مثلا ورزش میرفتم، نه چرا ورزش میکنی؟ این چه تایم ورزش رفتنه؟ کوه میخواستم برم، چرا کوه میری؟ کی اصلا کوه میره؟ کلاس نمیدونم نجوم میخواستم برم، این چیزایی که چرت و پرتا چیه که تو علاقمند میشی میخوای بری؟ برای هر اتفاق من یه نه بزرگی بود، یا چه میدونم پدر مادرم رو دعوت کنم، چرا الان اینا میخوان بیان؟ من توی 5 سالی که با هم زندگی کردیم هیچ وقت پدر مادر من تنها خونه ما نیومدن، یعنی اصلا اجازه این کار نداشتن، 2 دفعه فقط اومدن، اونم باید با دعوت و پدر مادر خودشان میومدن.
حالا شما به ایشون گفتید که قصد جدایی رو دارید، چون گفتم ایشون چی میگن به من که میگن زن من رفته اونجا؟
مسلمن این نظر هر کسی که بشنوه این ماجرا رو هست که رفته اونجا، حالا
نه کاری ندارم عزیز من، نه وارد اون بحثا نشو، نه من میخوام ببینم که الان من از ایشون سوالم این است که خانم شما رفته، فکر میکنید چه داره میگذره و چه خواهد شد؟ ایشون به من چی میگه؟
دقیقا نمیدونم، ولی الان که صحبت میکنیم همش میگه که این نظر خودت نیست و اینکه تو نمیتونستی، تو نمیتونی این کار انجام بدی، تو نباید این کار بکنی، بذار که درستش کنیم. قبول میکنه که یه جاهایی رو اشتباه کرده، خوش قبول میکنه، میگه که من یه چیزایی بلد نبودم تو زندگی، نمیدونستم باید چی کار بکنم، ولی فرصت بده که چیزش کنیم، درستش کنیم.
یعنی چی چی؟ ایشون میگه چی کار کن؟ منو طلاق نگیر، منو بیار امریکا؟
فعلا حرفامون به اینجا نرسیده که طلاق نگیر منو بیار آمریکا، ولی من توی حرفام بهش گفتم که من برنامه خیلی خاصی ندارم و سر حرفم هم هستم، اگر که تو دوست داری که بیای اینجا من این اقدام برای تو میکنم که بیای، ولی اینکه حرف من هنوز رو حرف صحبت من رو طرف طلاق هستش و آخرین حرفی که حالا امروز بدیم این بود که تو خجالت نمیکشی همچه حرفی رو به زبون میاری و مثلا یعنی که چی؟ ما با هم امضا کردیم، تعهد دادیم و نمیتونیم اینطوری صحبت کنیم. الان تو
امضا داریم، تعهد داریم به چی؟
به اینکه باید تا آخر عمرمون با هم باشیم.
خب ایشون کی همچی تعهدی داده؟ تعهد کی داده؟
نظر منم همین هست.
نه بعدم از اون گذشته ایشون چه نصب کنی؟ نه مثل داستان انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آزادی هم حق مسلم ماست، عدالت هم هست، فشار مذهبی هم برداشتنش حق مسلم ماست، بیشتر از انرژی هسته‌ای یا هرچی از این قبیل. حالا ایشون هم یه مرتبه سر اون حرف ها آمده، خب معلومه که هیچ فرقی ایشون نکرده، ایشون این استدلال شد.
من میدونم که اصلا هیچ فرقی نکرده، یعنی میدونم که اگر که دستش به من برسه دوباره همین اتفاقا میفته و حرفش اینه که تو قبل از این که بری چرا نگفتی؟ الان توی موقعیت چیز نیستیم، مساوی نیستیم.
خب معلومه نیستم، برای که 5 سال هم که با تو زندگی میکردم در موقعیت مساوی نام. من از شما دفاعی به خاطر کارتون ندارم، ولی ما کی میخوایم یه حرف معقول و منطقی بزنیم؟ وقتی مدعی هستیم عوض شدیم، معناش این است که حالا متوجه اشتباهات خودمون شدیم، نه اشتباهات دیگری. نه اینکه من متوجه اشتباهات خودم شدم، ولی اشتباهات تو بیشتر بود، حالا تو قرار است به میل من باز عمل کنی تا من اشتباهات گذشته رو همچنان در مورد خودم به تو اعمال کنم. یعنی باز اینجا گرفتاری من با ایشون همینه. یعنی این حرفا چرا گفتم به من بگو ایشون چی بکنه؟ این حرفا رو اگر ایشون به من میزد میگفتم شما بدتر از گذشته شدید نه بهتر، تازه یه ضربه هم خوردید که بدترم شدید نه بهتر. این حرفا یعنی چی؟ این که ما قرار گذاشتیم، قرارم گذاشتیم اگر مشکلی پیدا کردیم بریم مشکلاتون حل کنیم، به تو نیومدی، قرار گذاشتیم. بله. ولی قرارهای اصلی چی؟ اونا مسئله ما بود. بنابراین عزیز یه ذره فکر کنید. نه من گفتم من برخورد شما رو برخورد شما رو اگر هیچ راهی دیگه نبوده و اگر فشار خانواده و محیط اجتماعی آن گونه بوده که نمیستید، خیلی نمیخوام بگم غلط و بد بوده، بلکه بالاخره من باید یه راهی برای آزادی خودم پیدا کنم. اگر قوانین و مقررات، اگر ویژگی های روانی همسر یا بقیه اجازه نمیده، خب برخی از اوقات متاسفانه راه فراره و فرار درست است که کار بدیه، ولی از بقیه کارها شاید کمتر بد باشه. رامین، برخلاف تصورتون که فکر کردید من به جنگ شما میام، اگر داستان این گونه است که شما میگید، اگر موضوع این گونه است که به شما میگید، خب در اون شرایط ای بسا به من اون موقع میامدید میگفتید راه حل، مادام که همسرتون همکاری نمیکرد، مادام که برای هر کار شما یه مقدار نقد و انتقاد داشت، مادام که خودش راه جلوتون نمیگذاشت، مادام که شما به این نتیجه رسیدید که ازدواجتون اشتباه بوده و بعدم حق نه تغییرشو و تاثیرشو داشتید و نه حق طلاق داشتید، خب معلومه ناچار حق فرار براتون باقی مونه. حالا روی خط باشید، فکراتون بکنید، ببینید واقعا پرسشتون عنوان از من چیه یا مسئله و مشکلی که الان باش روبرو هستید چی هستید، با هم صحبتون ادامه بدید. شنگان اشبان با ما باشید.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
7777 لاکی 7 پیام شایانی. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و اولده.
اوکی نگو، تنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابرد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
تلکام هاوس نصب میکنند. تلکام هاوس نصب میکنند. بله درست شنیدید، نصب میکنند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکنند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، پرسش من اینه که من همش با خودم درگیر هستم که این تصمیمی که من گرفتم درست اشتباهه و پیش برم یا نه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید همینجا. تصمیماتی که شما قبلا گرفتید بر اساس حرفایی که شما میزنید همه غلط بود. ازدواجتون غلط بوده، رابطه غلط بوده، ماندن 5 سالتون اشتباه بوده، ولی شاید شرایط و وضعیت ادامه داده. اگر اون چیزی که عرض کردم اونجا با توجه به واکنشی که همکنون همسرتون نشون میده که مقدار تاییدیست بر حرفای شما، نه راه بهبود بود و نه راه جدایی به این سادگی و باید خیلی چیزها رو به هم میزدید، این که بیرون زدی برخی از اوقات میتونه نشانه انتخاب کمترین بد باشه. من اگر حرفای همسرتون رو بقیه رو میشنیدم شاید یه نظر دیگه ای میداشتم، ولی بر اساس آنچه شما گفتید گفتم من این رو به عنوان انتخاب کمترین بد میتونم بپذیرم. نه انتخاب خوبی نکردید، ولی انتخاب خوبی هم ای بسا بر اساس حرفایی که شما میزنید نداشت. حالا که آمدید اینجا سختی ها رو خودتون پشت سر گذاشتید و حالا به دنبال یه زندگی بهترید، این که همسرتون بتونه بدونه و بفهمه و بپذیره که اگر میخواد با شما زندگی کنه با اون نگاه و با اون نظر نمیتونه پیش برم یه واقعیته. بنابراین شما با توجه به این که من بهتون یه دلار دادم گفتم شام امشب رو بخورید، چاره جز این که برید یه چیزی 99 سنتی پیدا کنید و بخرید و بخورید که گرسنگیتون اذیتتون خیلی نکنه، چون سیر نمیشید و ضمناً آسیبی بهتون نزنید، تنها راه انتخابتون عزیز. نه گفتم من گفت با توجه به نوع موضوعی که شما طرح میکنید تنها کار شما نجات خودتون بوده بدون اینکه موافقت دیگران رو بگیرید و بر اساس حرفاتون این موافقت رو بهتون نمیدن. ایشون احتمالا شما رو ممنوع الخروج میکرد یا نمیگذاش بیاد بیرون. اگر بهش میگفتید من میخوام برم طلاق بگیرم، فکر کنم ایشون به شما اجازه میداد که بیاد از ایران بیرون؟
نه اجازه نمیداد. حتی توی صحبتای اولین صحبتی که کرد گفت اگر که ما مشکل داشتیم خب باید میگفتی، مگه من دیوانه بودم با دست خودم بیام دفترخونه امضا بدم که تو پاسپورت بدن؟ اولین حرفی که اعتراض که کرد همین.
نه خب اون حرفش درسته، ولی حرف این است که تو چرا نخواستی بفهمی واقعا در من چه میگذاره؟ چرا فکر کردی که چون تو نسبتاً راضی هستی منم راضی هستم؟ از کجا؟ و مطمئنم برخوردش
الان باشد. همش میگه که من شروع کردم خودم رو تغییر دادن، حالا من شاید پیش مشاور نیومدم و من خودم رو تغییر دادم. دکتر من مشکلم اینه که به مدت خیلی زیادی مثل یه آدم معتاد که همش باید به اعتیادش فکر کنه، همش مواظب بودم که این همسر من از من ناراحت نباشه، چه تو دوران دوستی چه تو دوران ازدواج. یعنی اگه خونه پدر مادر خودم میخواستم برم از قبلش به مادرم میگفتن فلان غذا رو درست کنیم که ایشون دوست داره. موقعی که
نصب کنم اینجا اگر نصب کن اگر همچی کاری نمیکردی و ایشون غذا رو دوست نداشت و بقیه چیزات، ایشون چه میکرد؟
هیچی نمیخورد، به طوری که هی همه ازش میپرسن که چرا هیچی نمیخوری و اینکه چون این مشکل هم داشتیم، چون ما دو تا شهر مختلف، حالا شاید
اصلا وارد اون بحثا نشید. نه نه ببینید عزیز، اگر نه صبر کنید صبر، اگر شما حرفتون این هست که اگر غذای مناسب پخته نمیشد ایشون کوچکترین واکنش منفی نشون میداد شما حق داشتید که مواظب باشید، ولی اگر ایشون واکنش نشون میداد شما برای خودنمایی و نمایش و خودشیرینی این کارو میکردید، تقصیر شما. ولی من بدونم یه آدمی اگر به جای خورشت فسنجون خورشت بادنجون بهش بدن ناراحت میشه، خب میگم خورشت فسنجون بذارید. و بعد این نشوندنده رابطه ناسالم عزیز، این نشوندنده اینه که من باید مواظب باشم که مبادا از خط خارج بشم، خطی که ایشون کشته و غالبا هم عوض میشه، بعدم اصلا خط نیست، برخی از اوقات فقط زندانه. نه اگر چنین عزیز با خودتون این رو باشید به من جواب ندید. اگر واقعا ماجرا تقریبا همینه، شما کمترین کار بد رو کردید، ولی کار خوبم من اگر به پرون میامدید نداشتم که بهتون بگم، جز اینکه کوشش کنید حالشون حاضر بشه بیاد کمک بگیره. ولی احتمالاً با توجه به الان توصیفات بیشتری که میگه اصلا راهی نبود، ایشون یه زنگ گرفته با در اختیار خدمتش باشه دیگه، تعیین کننده و تصمیم گیرنده ایشون. همین.
بله.
بله. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم دکتر؟
راجع به چی؟
الان من باید چطوری با ایشون برخورد کنم؟
اصلا من اونو هیچ نمیدونم. یعنی چوری برخورد؟ برخوردی نداره.
آخه قبول نمی‌کنه.
نه من نگفتم کی احتیاج به قبولی ایشون داره. شما از ایران اومدید بیرون که بدون اینکه ایشون قبول بکنه بخواید اگر لازم باشه کاری بکنید.
خب بعد قبول کنه برای ماجرای طلاق.
نه هیچ احتیاجی به شما در امریکا میتونید طلاق بگیرید تمام از نظر قوانین اینجا. بنابراین ببینید همینجا باز نشوندنده حسن نیت ایشونه. ایشون اگر واقعا حسن نیت داره، نه اینکه بگم بخواد گول شما رو بخوره، اگه میخواد نشون بده میتونه با اونم مخالفت نکنه، قبول کنه مسئولیت خودشو، بعد بگه حالا میخوام بیام یا حالا بیا با هم ببینیم چه میکنیم. چون برگشتن شما که مهم نیست، شما به راحتی میتونید به هم رجوع کنید. بنابراین یه ذره فکر کنید. ولی گفتم فقط خودتون رو، چون شما من داستان رو گفتید، خودتون رو در حرفای من حتی با خودتون بشنوید. اگر تقریبا 80-90 درصد اینا درسته، من پاسخم به شما دادم، معناش نیست که نظر من درسته، من پاسخم رو دادم. اما اگر چیزها رو یه جور دیگه است به من گفتید، اون یه قصه دیگه است. ولی اگر همینه، به نظر من گفتم شما یه جایی بودید که انتخاباتون بین بد و بدتر و بدترین و اینا بود. به نظر من کمترین بد رو انتخاب کردید با توجه به سن.
به نظرتون ایشون
هم
گوش بدن مناسب
هست؟ به یکی از دشمنان من بیشتر اضافه میشن، من خیلی از اون ترس و پروایی ندارم. به هر حال من از دوستان چیزی ندیدم که الان نگران دشمنان باشم. برای خوش باشم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی. روزتون
بخیر. خدا.
رادیو همراه بفرمایی. سلام. صداتون یه جوری خوب و شفاف نیست، اگه میتونید براش کاری بکنید لطفا بکنید. ممنونه.
الو
جانم.
الان بهتر شد؟
نشد ولی آهسته از بلندتر صحبت کنین. ممنون تو میشم جان.
باشه حتما. نه اصلا من اولا میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما، خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون. من خواستم نظر شما در مورد یه مسئله که سر دوراهی گذاشتم و ببینم که چی هست. من اخیرا با حدود یک سالی هست که با یه آقای آشنا شدم. الو.
بله میشنوم تون عزیز.
با این آقا توی دانشگاه آشنا شدم، بعد کم و بیش با هم در تماس بودیم، هیچ وقت تماس نزدیک با هم نداشتیم. بعد این آقا با هم شروع کردم به صحبت کردن اینا، بعد تو دارم گفتن که